ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مهدی کروبی در مراسم خاکسپاری آیت الله منتظری شرکت میکند. آیت الله علی خامنه ای در گذشت آیت الله منتظری را تسلیت گفت. و دولت پاکستان اعلام کرد قصد کنارگیری از قدرت را ندارد. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، شما شنوندگان وفادار که از کرانه های زیبای خزر تا خلیج همیشه فارس به صدای رادیو فردا گوش میکنید، و سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا که در گوش و کنار جهان از اندونزی گرفته تا شهر سیاتل در شمال غرب آمریکا رادیو فردا را انتخاب کردید. مجله شامگاهی روز یک شنبه را آغاز می‌کنیم. 29 آذر ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 20 روز از ماه دسامبر سال 2009 میلادی، در روزی که خبر درگذشت آیت الله حسین علی منتظری به سراسر جهان مخابره شد. در مجله شامگاهی ویژه برنامه‌ای را خواهید شنید که همکارانم درباره درگذشت آیت الله منتظری برای شما تدارک دیدند. اجازه بدید پیش از هر چیز از خلاصه مهمترین خبرها آگاه شدیم. امشب از همکارم محمد زرقامی. محمد، شامگاه خوش.
شامگاه شما آقای خاکزاد خوش و شامگاه شنوندگانمون در هر کجایی که صدای ما رو میشنوند. متاسفانه یا خوشبختانه امروز خبرها خیلی زیاد بوده، از جمله این که مهدی کروبی یکی از رهبران معترض به حکومت ایران در مراسم تشییع جنازه آیت الله حسین علی منتظری شرکت میکند. حسین کروبی فرزند آقای کروبی در گفتگو با رادیو فردا این خبر را اعلام کرد. مراسم تشییع جنازه آیت الله منتظری فردا دوشنبه ساعت 9 صبح از مقابل خانه او در شهر قم آغاز خواهد شد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای درگذشت آیت الله حسین علی منتظری را تسلیت گفت. آقای خامنه ای در این پیام به اختلافات آقای منتظری با آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده و نوشته است: در اواخر دوران حیات مبارک امام راحل امتحانی دشوار و خطیر پیش آمد که از خداوند متعال می‌خواهم آن را با پوشش مغفرت و رحمت خیش بپوشاند و ابتلاءات دنیوی را کفاره آن قرار دهد. آقای منتظری که در سال 1364 خورشیدی به عنوان جانشین آیت الله خمینی برگزیده شده بود، از اواسط دهه 60 خورشیدی به خاطر انتقاد از کشتار گسترده زندانیان سیاسی از این سمت برکنار شد. او در سال 1376 نیز به خاطر مخالفت با اعلام مرجعیت آقای خامنه‌ای به مدت 5 سال در خانه خود زندانی شد. برخی از شخصیت‌های سیاسی و مذهبی ایران هم درگذشت آیت الله منتظری را تسلیت گفتند. مراجع تقلید لطف‌الله صافی گلپایگانی، یوسف صانعی، عبدالکریم موسوی اردبیلی، سید موسی شبیری، شبیری زنجانی، محمد علی گرامی و اسدالله بیات زنجانی به همین مناسبت در خانه آیت الله منتظری حضور یافتند. آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری و محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق نیز با صدور پیام تسلیت با بستگان و دوستان آیت الله منتظری ابراز همدردی کردند. آقای هاشمی رفسنجانی در پیام خود از آیت الله منتظری به عنوان فقیه برجسته و مبارز عالم و بزرگوار یاد کرده و در گذشت او را خلأی برای حوزه‌های علمیه و جامعه اسلامی دانسته است. دانشجویان چندین دانشگاه شهر تهران نیز امروز به مناسبت درگذشت آیت الله حسین علی منتظری مراسمی را برگزار کردند. یک ویدیوی منتشر شده در شبکه اینترنت دانشجویان دانشگاه علم و صنعت را نشان می‌دهد که از جمله شعار منتظری زنده است، مرجع پاینده است سر می‌دادند. طبق گزارش‌های پایگاه‌های خبری اصلاح طلبان، با اعلام خبر درگذشت آیت الله منتظری یکی از مراجع تقلید شیعه، شمار زیادی از هواداران او به سوی منزلش در شهر قم در حرکت هستند. سایت خبری جرس از مستقر شدن نیروهای ضد شورش در برخی از نقاط قم خبر داده است. در پی اعلام خبر درگذشت آیت الله حسین علی منتظری، شهر نجف زادگاه او شاهد راهپیمایی شمار زیادی از هواداران این مرجع تقلید شیعه بوده است. اما از دیگر خبرها، حسین رضازاده سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری ایران به سرپرستی فدراسیون وزنه‌برداری ایران منصوب شد. آقای رضازاده سه‌شنبه گذشته به دلیل دوپینگ تیم ملی وزنه‌برداری ایران و عملکرد ضعیف اعضای آن به همراه همکارانش تا پایان عمر از کار در تیم ملی محروم شده بود. حمید سجادی معاون سازمان تربیت بدنی روز یکشنبه در مراسم معارفی حسین رضازاده خطاب به ورزشکاران و مسئولان این رشته گفت: رشته وزنه‌برداری اسراری دارد که اصلاً صلاح نیست به خاطر یک سری اختلاف نظرها آنها را فاش کنید. او توضیح نداد که منظورش از اسرار وزنه‌برداری چیست، ولی افشای آن را در تضاد با موفقیت این رشته و موفقیت جمهوری اسلامی خواند.
سپاسگزارم. محمد زرگامی بود با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت و در مجله شامگاهی رادیو فردا. همونطور که در خبرها شنیدید، آیت الله حسین علی منتظری درگذشت. گفتگو با سخنگوی دفتر آیت الله منتظری در قم را خواهید شنید. گزارشی درباره مراسم تشییع و خاکسپاری آیت الله منتظری را خواهید شنید. و گزارشی درباره تظاهرات شهروندان نجف آباد اصفهان زادگاه آیت الله منتظری پخش خواهد شد. درباره شخصیت مذهبی و سیاسی آیت الله منتظری با یک پژوهشگر دینی نیز گفتگو می‌کنیم. و در نیمه دوم مجله شامگاهی، برنامه هفتگی صدای دیگر، برنامه ویژه زنان را خواهید شنید. با رادیو فردا بمانید. در نخستین ساعت بامداد یک شنبه، آیت الله حسین علی منتظری، مرجع تقلید بلندپایه شیعه، در 87 سالگی در منزل خود در شهر قم درگذشت. آیت الله منتظری که طی دهه 60 خورشیدی به عنوان جانشین ولی فقیه معرفی شده بود، در پی بروز اختلاف با آیت الله روح الله خمینی بر سر اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی که به دستور رهبر وقت صورت می‌گرفت، از این مقام کنار گذاشته شد. او طی دو دهه اخیر به یکی از منتقدان سرسخت سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران مبدل شده بود. سخنگوی دفتر آیت الله منتظری در گفتگو با همکارم نیوشا بقراطی خبر درگذشت این مرجع تقلید شیعیان را تایید می‌کند.
دیشب ساعت 1:30 بعد از نیمه شب ایشون به رحمت خدا پیوستند و خیلی از آقایون و بزرگان و مراجع سبتالا اومدن پیش آقازاده ایشون و عرض تسلیت گفتن. و فردا صبح هم ساعت 9 صبح به طرف حرم حضرت معصومه از بیت ایشون، بیت معظم الله، به طرف حرم حضرت معصومه تشییع جنازه میشن.
پس تشییع جنازه فردا صورت خواهد گرفت؟
بله،
ساعت 9 صبح.
بله بله.
مراسم خاصی در نظر گرفته شده؟
بعداً اعلام میشه، متعاقباً اعلام میشه، الان اعلام نشده هنوز.
دلیل اصلی درگذشت ایشون چه بوده؟
بر اثر ایست قلبی. ایشون از سابق هم یه مقداری ناراحتی قلبی داشتن و دیشب ساعت 1:30 بعد از نیمه شب ایشون به رحمت خدا پیوستن.
پیش از درگذشتشون صحبت خاصی، حرف خاصی بوده که
شاید دوست؟ نه خیر، من در دفتر ایشون هستم. ایشون شبهای جلسه استفتاء دارن و دیشب به من که چون مسئول تلفن هستم زنگ زدن که آقایونی که میخوان شرکت میکنن در جلسه استفتاء بهشون بگید که جلسه تعطیل است. ما هم نمیدونستیم. بعد صبح به ما خبر دادن که ایشون به رحمت خدا پیوست.
سخنگوی دفتر آیت الله منتظری با همکارم نیوشا بقراطی گفتگو میکرد. رشید اسماعیلی، یکی از دانشجویان لیبرال در شهر قم، درباره شخصیت‌هایی که برای گفتن تسلیت به خانواده آیت الله منتظری به منزل این مرجع تقلید مراجعه کردند، با همکارم بهروز کارونی گفتگو می‌کند. بشنوید.
منزلهای منتظری و کوچه‌های اطرافش مملو از مردمی هست که از هواداران و مقلدین ایشون که از شهرهای مختلف به شهر قم اومدن و مدام بر این جنگ افسوده میشن. از شخصیتی که تاکنون اومدن از آیات اعظم و مراجع تقلید ساسی گلپایگانی، خانه‌ای، آموزش شوبری زنجانی، موسوی اردبیلی و چند تن دیگه از مراجع بودن، از روشنفکران هم روشنفکران دینی هم سکولار چهرهای مشهور. من خودم شخصا بابک احمدی رو دیدم در بین جمعیتی که حاضر بودن اینجا، آقای عمادالدین باقی، آقای محمد جواد مظفر و هادی قابل و جمعی دیگر چهره‌های سیاسی و فکری که حاضر بودن اینجا. چیزی که در مورد ترکیب جمعیتی از نظر خودم جالب بود این تنوع ترکیب جمعیتی افرادی بود که حاضر بودن در محله بیت های منتظری، که هم تنوع هم در چهره ها قابل تشخیص بود، هم در طیف نیروهای سیاسی که حاضر بودن اونجا.
بر اساس برخی از گزارش ها که در رسانه‌های اصلاح طلب انتشار یافته، گویا مقام های حکومتی خواهان این بودند که پیکر آیت الله منتظری امروز به خاک سپرده بشه. این امر درسته؟
بله، اینجا هم برخی از منابع نزدیک به بیت های منتظری تایید میکنن فشارهایی که بوده و گویا به هر حال برخی حراس از اون بوده که شاید فردا روز تشییع جنازه از شهرهای دیگه مردم بتونن خودشون برسن. به هر حال این مسئله بوده که گویا صحت داشته، اما با این حال بیت های منتظری رسما اعلام کرده که تشییع جنازه فردا از 9 صبح از محل بیت ایشون تا حرم حضرت معصومه برگزار خواهد شد و آقای منتظری طبق وصیت خودش در کنار فرزندش مرحوم آقای محمد منتظری به خاک سپرده خواهد شد.
آیا پس از اعلام درگذشت آیت الله منتظری از سوی مقام های حکومتی یا به طور مثال رهبر جمهوری اسلامی نمایندهی هم اعزام شده بود برای تسلیت به خانواده آیت الله منتظری یا خیر؟
از سوی مقامات دولتی و حکومتی هیچ مقامی در حالت تسلیت آیت الله منتظری نیامده. البته خلاف انتظار هم نبود، اطرافیان و دوستداران منتظر انتظاری رو نداشتن، اکثر عملکرد آیت الله منتظری و استقلالی که از حوزه قدرت حفظ کرد و استراتژیش در برابر کجروی های حاکمیت با توجه به شناختی از این حاکمیت ما داریم جای همچین انتظار هم باقی نمیجاش. تقریبا در این مورد مسابقه با انتظار پیشرفت و البته این ماه تحصیلاتی بیشتر میشه بدون بسیاری از مقامات و ارشد فعلی جمهوری اسلامی از شاگرده من منتظر دارم، ولی خب گویا این طعم قدرت و بازی قدرت آدم ها رو به جایی میکشونه که بعد بهترین اصول اخلاقی رو هم رعایت نکنن.
شما که الان در قم و در خانه آیت الله منتظری حضور دارید، جو عمومی در شهر قم رو چگونه ارزیابی میکنید؟
فضای شهر نسبت به حال آرومه، گرچه حضور نیروهای امنیتی احساس میشه. اطراف بیت های منتظری تجمع پلیس رو ما داریم، کوچه منتظر بیتشون انتهای کوچه بسته شده و یک طرفه شده. مجموعه فعلا فضای شهر آرومه و ما امیدواریم که حاکمیت تحمل داشته باشه که بعد از این همه فشاری که بر آیت الله منتظر و بیت آیت الله منتظر وارد شد، لااقل اجازه تشییع جنازه آرام و اونجوری که شایسته ایشون و حتی خاص هواداران ایشون هست داده بشه به اونها.
صدای رشید اسماعیلی، یکی از دانشجویان لیبرال در شهر قم را می شنیدید که با همکارم بهروز کارونی گفتگو می کرد. همزمان با انتشار خبر درگذشت آیت الله حسین علی منتظری، در شهر نجف آباد اصفهان، محل زادگاه آقای منتظری، شمار زیادی از مردم و کسبه با تعطیل کردن مغازه‌های خود به خیابان‌ها آمدند و به سوگواری پرداختند. این عده همچنین شعارهایی در حمایت از اندیشه‌های حقوق بشری و آزادی‌خواهانه این مرجع تقلید شیعیان سر دادند. همکارم محمد زرقامی در همین زمینه با فرزاد، یک شاهد عینی در نجف آباد اصفهان گفتگو میکند. گوش کنی.
یا حضرت نیل حضرت ریشه ایران ما بشه حضرت نیل حضرت باره دامه داره اتا اگر دیکتا دار فرزا خودون داره را حضرت نیل حضرت را حضرت نیل حضرت روانی واقعی و غیره واقع ایسانی سکون هر حضرت من
بازار سراسر تعطیل و مردم اقدام به راهپیمایی و دادن شعارهایی که از قبیل شعارهایی که شنیدیم و الان داریم میریم به طرف مسجد بازار، مسجدی که آقای منتظری سالها در اون نماز خوند و حجت الاسلام واحد صبح سخنرانی داشتن در این مسجد و الان هم مراسمی هست که جمعیت زیاده و واقعا از همه جا اومدن، از همه جا.
آقای حجت الاسلام واحد که عنوان کردین سخنرانی، که هم میتونیم بگین دقیقاً ایشون چه سمتی دارن و در سخنانشون چه مسائلی رو مطرح کردن در ارتباط با درگذشت آقای منتظری؟
حجت الاسلام واحد یکی از امام جماعتای اینجا هستن که دست طرفداران آقای منتظری بودن. حجت الاسلام واحد شدیداً حمله کرد آقای شریعت مداری در چند سری که در روزنامه نسبت آقای منتظری توهین کردن و ازشون خیلی گله کردن.
منظور تو روزنامه کیهانه؟
بله کیهان. و مردم شعارهایی که نزدیک به آقای خمینی باشه نمیدادن، از جمله در جایی که یکی از شعاردهنده‌ها گفت که روح الله روح الله راحت ادامه دارد، روح الله روح الله تسلیه تسلیه، مردم از دادن این شعار امتناع کردن.
دلیل امتناع مردم چی بود؟
مردم خب شدیدن در طول این چندین سال گله دارن از آقای خمینی.
دقیقاً مردم چه شعارهایی میدادن؟
مردم شعار میدادن که منتظریم منتظریم، راحت ادامه دارد، مجاهد فداکار، راحت ادامه دارد حتی اگر دیکتاتور بر ما گلوله بارد.
آیا در اشاره با جنبش سبزی هم که عنوان شده و
بله بعد از ظهر این راهپیمایی و شعارها تندی بیشتری گرفت، از جمله جوانانی که به پرچمای سبز نصب کرده بودن به پیشونی و دستشون در این راهپیمایی شرکت کردن.
نیروهای انتظامی و امنیتی هم در این مراسم حضور داشتند؟
نه اصلا، و مزاحمتی هم برای مردم ایجاد نکرده.
در حال حاضر برنامه بعدی تجمع کنندگانی که امروز به مناسبت درگذشت آقای منتظری تجمع کردن در نجف آباد چیه؟
برنامه مردم فردا هم در میدان آزادی، یعنی معروف به باغ ملی در نجف آباد، مراسمی رو خواهند داشت. این همین مراسمی که امروز راهپیمایی و دادن شعار و دادن فاتحه و انجام مراسم سوگواری در مسجد بازار نجف آباد هست و اعلام کردن که فردا صبح شاید چند تا اتوبوس از اینجا به قم عازم بشه.
فرزاد یک شاهد عینی در شهر نجف آباد اصفهان با محمد زرقامی از رادیو فردا گفتگو میکرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در بیانیه ای در گذشت آیت الله حسین علی منتظری را تسلیت گفت. آقای خامنه ای در این پیام به اختلافات آقای منتظری با آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز اشاره کرده است. همکار محمد رضا کاظمی در همین زمینه با فاطمه حقیقت جو نماینده سابق مجلس گفتگوی انجام داده و نخست نظر او را درباره انگیزه آقای خامنه ای از صدور چنین پیامی جویا شده است.
لازم میدونم بنده هم به سهم خود تسلیت عرض کنم خدمت مردم شیعیان و همینطور خانواده مکرم ایشون. در خصوص تسلیت آقای خامنه ای هم فکر میکنم اولا با توجه به جایگاه ایشون در تشکیل نظام جمهوری اسلامی، به دلیل جایگاه فقاهت ایشون، در واقع ایشون خود اون رو ملزم می دونستن که به خانواده ایشون تسلیت بگن، اما در واقع نکته ای رو در خصوص دوران اواخر عمر بنیانگذار جمهوری اسلامی ذکر کردن و درخواست ابطلاعات دنیوی رو کردن که باید با تأسف عرض بکنیم که پس از انتقادی که آیت الله منتظری 15 سال پیش به آیت الله خامنه ای و تشبیه مادر، دلسوزی مادر و در واقع دایه بر سر فرزند که همون جمهوری اسلامی رو بردن، ما یک سره دیدیم که به حسینیه ایشون نیروهای وزارت اطلاعات به دستور شخص رهبری هجوم بردن و برای حسینیه رو تخریب کردن و ایشون برای سالهای طولانی فکر میکنم یک دهه بیشتر یا کمتر در حصر بودن و کسی هم به جز افراد خانواده اجازه دیدار با حضرت آیت منتظری رو نداشتند که طبیعتاً شرایط دشواری بود، شاید به دلیل اینکه آقای خامنه‌ای خودشون شرایط نامناسبی رو ایجاد کردند در سالهای آخر زندگی آیت الله منتظری میخواد توجیه بکنه اون عمل کرده غلطی که ایشون تحمل هیچ منتقدی رو ندارن، چه آیت الله منتظری باشه چه چهار تا جوانی باشه که عکس ایشون رو، عکس آقای خامنه‌ای رو در دانشگاه پاره میکنه.
آیا به نظر شما در گذشت ایشون باعث این نمیشه که موازنه قدرت در جمهوری اسلامی به هم بخوره به نفع جناح هوادار دولت و آقای خامنه‌ای؟
نه، من فکر میکنم که در واقع مرگ آیت الله منتظری زمینه ای رو فراهم میکنه که جنبش سبز بیشتر شعله ور بشه و همین شرایط باعث میشه که اون توان مردمی که باعث میشه که تعادل قوا به هم بخوره، هم که وزنه مردم سنگین تر بشه، خود به خود اون یک زمینه اساسی تر و مهم تر هست.
پس پیش بینی شما این هست که روزهای آینده با توجه به اینکه مراسم خاکسپاری و تشییع جنازه ایشون هم در راه هست، باید روزهای پرتلاطمی باشه؟
بله.
خانم فاطمه حقیقت جو با همکارم محمد رضا کاظمی گفتگو میکرد. تعداد زیادی از شما شنوندگان گرامی در رابطه با درگذشت آیت الله حسین علی منتظری با رادیو فردا تماس گرفتید. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شماست. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
درگذشت این عالم عالی قدر و آزاد مرد ایرانی همیشه طرفدار حق علیه باطل بود و نیابت رهبری را به خاطر مردم ایران به قول معروف عطایش را به لقایش بخشید، به کلیه آزادگان ایرانی و جهانی تسلیت عرض می نمایم.
با کمال تأسف درگذشت مرد خدا آیت الله عظما منتظری را به سبز ها به همه آزادگان تسلیت میگه. آیت الله منتظری از ثروت و قدرت گذشت مثل حضرت علی، خانه نشین شد ولی حرف خودش رو همیشه میزد. به خانواده اون بزرگوارم تسلیت میگم، روح شاد.
در درجه اول میخواستم فوت آقای منتظری رو به تمام دوستداران حقوق و بشر و ادامه دهندگان راه ایشون تسلیت بگم و در ضمن میخواستم به اون آقایی که زنگ زد و گفت این مخالفای دولت همه فامیلای آقای کروبی و موسوی هستن بگم نه بابا اینجوری نیست، چرا خودتون رو گول میزنین؟ اما اینو بدون که ما خواهرها و برادرها و پدر مادرای داغدار اون جوانایی هستیم که امثال شما خونشون رو ریختین، زندانیشون کردین، بهشون تجاوز کردین.
الو، خیلی ناراحت شدم خبر مرگ آقای طولو منتظریه شنیدیم. پدر ما بود، همه چیز ما بود، اعلامیه‌ای که برامون میداد، اطلاعیه‌ای که برامون میداد، واقعا ساکت من میکرد و من آرامش میبخشید. نمیدانیم چه بکنیم الان.
من از آمریکا تماس میگیرم، خیلی ناراحت شدم، خیلی متاثر شدم خبر درگذشت آیت الله منتظری رو شنیدم، واقعا شوک‌آور بود. به خانواده من بزرگوار و هم میهنانم تسلیت میگم و به ایشون و به روحشون درود میفرستم که اسم خوبی از خودشون توی تاریخ ایران جا گذاشتن. خدا نگهد.
2-0-42-02-21-12-41-13 شماره پیامگیر رادیو فردا. و ما جایگاه فقهی آیت الله منتظری. محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی و روزنامه‌نگار در لبنان، در همین زمینه با همکارم بهروز کارونی گفتگو می‌کند.
درباره جایگاه فقهی آیت الله منتظری اشاره به دو نکته فکر می‌کنم ما رو بی‌نیاز بکنه از سایر توضیحات. نکته اول این که ایشون قبل از اعلام مرجعیت آیت الله خمینی بعد از سال 40 مجتهد مسلم بودند. ایشون از شاگردان مرحوم آیت الله بروجردی بودند که اون زمان قبل از سال 40 ایشون مرجع تقلید مطلق جامعه شیعی بود، یعنی غیر از آقای بروجردی مرجع تقلید دیگری مطرح نبود اون زمان. و به گواهی آیت الله بروجردی، آیت الله منتظری مجتهد مسلم بودند، آراء استادشون رو تدوین کردند. بعد البته در مباحث علمی مرحوم آیت الله خمینی هم ایشون شرکت کرد و از شاگردان برجسته ایشون بود. منتها مهم این است که ایشون مجتهد جدید نیست و نزدیک به نیم قرن هست که ایشون شهید مسلم هست. این نکته اول. نکته دوم این که اکثریت مراجع تقلید کنونی از شاگردان آیت الله منتظری بودند و تمام روحانیان برجسته نظام جمهوری اسلامی افتخار شاگردی ایشون رو داشتند. این که بعداً معادلات سیاسی باعث شد که این نکته رو فراموش کردن، حرمت استاد رو فراموش کردن و این موضوعات رو دیگه بهش اشاره نکردن و جایی حتی نگفتن که ما شاگرد ایشونیم، این از بدیهای روزگار ما و مقوله سیاست است.
مثل این که آیت الله خامنه ای هم جز شاگردان ایشون بودن، درسته؟
ایشون هم یک مقطعی پیش آیت الله منتظری شاگردی کردند. بعدها در دهه 60 وقتی مقولات جنگ‌آمیزی مثل موسیقی و غیره مطرح شد، آیت الله خامنه ای برای اعلام این که باید مقوله موسیقی رو آسان گرفت و این مقدار سختگیری نکرد، در جلسه ای من یادم هست در قم اشاره کردند که من در این زمینه به فتوای آیت الله منتظری عمل میکنم. یعنی یک جاهایی ایشون نه تنها شاگرد بلکه مولد آیت الله منتظری بودن در بعضی از زمینه‌های فقهی.
جایگاه آیت الله منتظری رو به خصوص در 6 ماه اخیر، 6 ماهی که از آغاز جنبش سبز در ایران می‌گذره، شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اکثریت مردم ایران عموماً و متن جنبش سبز عموماً، همونطور که از رهبرانش پیداست، متنی دینی، مذهبی و معنوی است و اگر چنین مقدمه‌ای رو بپذیریم، جایگاه یک رهبر دینی در این جنبش بسیار جایگاه مهمی است. منظور من مشخصا رهبر دینی است، نه رهبر سیاسی. یعنی قرار نبود و نیست که کسی مثل مرحوم آیت الله منتظری رهبری سیاسی و سیاسی این حرکت رو به عهده بگیره، بلکه سخن گفتن از جایگاه اسلام با قرائت عادلانه و انسانی کار مهمی است که ما در جنبش سبز بهش نیاز داشتیم به دلیل دینی بودن اکثریت ترکیب این جنبش. این نکته است که آیت الله منتظری با توانایی از عهده اون برآمد، با اقتدار دفاع کرد از قرائت انسانی، اخلاقی و عادلانه از اسلام و با صدای بلند در پیام‌های مختلف، در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌هاشون اعلام کرد که میتوان مسلمان زیست، میتوان جامعه اسلامی داشت اما انسانی، اخلاقی عمل کرد و جنایت رو تئوریزه و اسلامیزه نکرد و از فقه و فقه رو به پای رفتار غیرعادلانه حاکمان هزینه نکرد.
محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی، با رادیو فردا گفتگو میکرد. آیت الله ثانی از مراجع شیعیان در دیدار با جمعی از دانشجویان خواستار آن شد که در ایام محرم مردم به دور از خشونت پیگیر مطالبات خود باشند. گزارشی از همکارم نیوشا بقراطی.
آیت الله ثانی در دیدار با شماری از دانشجویان کارشناسی ارشد پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی گفت حرکت مردم در تاسوعا و عاشورا باید با کمال متانت و آرامش و به دور از هر گونه خشونتی باشد، چرا که کاربرد خشونت خلاف حرکت‌های اصلاحی و خلاف اسلام است. این مرجع تقلید شیعه که در روزهای پس از انتخابات به شدت نسبت به سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مردم اعتراض کرده است، تصریح کرد اگر خشونت را با خشونت جواب بدهید، حرکت اصلاحی شما بی‌نتیجه است. آیت الله ثانی افزود عاشورا و عزاداری محرم را فراموش نکنید و به دنبال احقاق حقتان باشید و در هر کجا و هر مجلسی که دفاع از مظلوم است، آنجا حضور پیدا کنید. این مرجع که از هواداران جنبش سبز ایران است، نسبت به هر گونه برخورد با مراسم عزاداری هشدار داد و گفت امروز هم اگر کسی بخواهد به عزاداران ابا عبدالله ظلم متعدی کند، خود امام حسین ریشه‌اش را میکند. در روزهای اخیر نیروی انتظامی اعلام کرده است که برای برقراری نظم در روزهای محرم در خیابانها حضور خواهد داشت و به گفته اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، همیاران پلیس نیز در داخل هیئت‌های عزاداری به نیرو یاری میرسانند. همچنین عزیز الله رجب‌زاده، فرمانده نیروی انتظامی تهران، اعلام کرده که هیئت های عزاداری باید دارای مجوز باشند و مراسم آنها باید در ساعت 12 شب پایان بپذیرد. این مقام نیروی انتظامی تصریح کرد آمادگی داریم که هر کجا اخلال در امنیت به وجود آید و یا تجمع و حرکاتی خارج از شئونات عزاداری شکل بگیرد، با سرعت تمام نسبت به جمع‌آوری و برخورد با آنها اقدام کنیم. فرمانده نیروی انتظامی تهران همچنین اعلام کرد که راه افتادن دسته‌های علم‌کشی ممنوع است و از مردم خواسته که در اطراف هیئت‌های عزاداری تجمع نکنند. هواداران جنبش سبز از هفته ها پیش اعلام کردند که در روزهای محرم به اعتراضهای خود علیه دولت ادامه می دهند و مطالبات این جنبش را پیگیری می کنند. آیت الله ثانی در ادامه سخنان اخیر خود با بیان اینکه اعتراضهای موجود به منظور براندازی نظام نیست بلکه برای اصلاح امور و اجرای صحیح قانون است گفت: تمام تلاش آیت الله خمینی هم این بود که اولا به گفته او قانون اجرا شود و ثانیا این قانون به دست افراد و مجریان سالم و صالح اجرا شود. آیت الله ثانی با اشاره به رویدادهای پس از انتخابات گفت: ناراحتی من این است که فشار روی جوانان است، در حالی که آنان برای دفاع از دین و اعتقاداتشان ایستادند، و البته متذکر می‌شوم که درست کردن جنگ اعصاب برای مردم و خصوصا جوانان از انواع ظلم‌هایی است که خداوند متعال از آن نمی‌گذرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش می‌کنید. در اینجا خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم حسین قویمی. حسین، شامگاه خوش.
با درود فراوان. چندین شخصیت سیاسی و مذهبی ایران در گذشت آیت الله حسین علی منتظری از مراجع تقلید شیعه را تسلیت گفتند. مراجع تقلید لطف الله صافی گلپایگانی، یوسف صانعی، عبدالکریم موسوی اردبیلی، محمد علی گرامی و اسدالله بیات زنجانی به همین مناسبت در خانه آیت الله منتظری حضور یافتند. هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق نیز با صدور پیام تسلیت با بستگان و دوستان آیت الله منتظری ابراز همدردی کردند. مهدی کروبی، یکی از معترضان به دولت ایران، در مراسم تشییع جنازه آیت الله حسین علی منتظری اعلام داشت که شرکت می کند. حسین کروبی، فرزند آقای کروبی، در گفتگو با رادیو فردا این خبر را اعلام کرد. مراسم تشییع جنازه آیت الله منتظری فردا دوشنبه ساعت 9 صبح از خانه او در شهر قم آغاز خواهد شد. در خبر دیگر، حسین رضازاده، سرمربی تیم سابق تیم ملی وزنه‌برداری ایران، به سرپرستی فدراسیون وزنه‌برداری ایران منصوب شد. آقای رضازاده سه‌شنبه گذشته به دلیل دوپینگ تیم ملی وزنه‌برداری ایران و عملکرد ضعیف اعضای آن به همراه همکارانش تا پایان عمر از کار در تیم ملی محروم شده بود. حمید سجادی، معاون سازمان تربیت بدنی، روز یکشنبه در مراسم معارفه حسین رضازاده خطاب به ورزشگران و مسئولان این رشته گفت: رشته وزنه‌برداری اسراری دارد که اصلاً صلاح نیست به خاطر یک سری اختلاف نظر آنها را فاش کنید. در خبر دیگر، عراق میگوید ایران تنها بخشی از نیروهای خود را از اطراف چاه نفت فکه خارج کرده است. علی دباغ، سخنگوی دولت عراق، گفت نیروهای ایرانی که هفته پیش این چاه را اشغال کرده بودند، پرچم ایران را پایین آورده و 50 متر عقب نشینی کردند. ایران و عراق هر دو نسبت به چاه نفت فکه ادعای مالکیت دارند. آقای خاکزاد،
سپاسگزارم. حسین قویمی بود با خلاصه مهمترین خبرها. و در اینجا برنامه هفتگی صدای دیگر، برنامه ویژه زنان در رادیو فردا، کاری از رویا کریمی.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد خوشحالم که بار دیگر میزبان شما در 25 دقیقه برنامه ویژه مسائل زنان خواهم بود. هرچند این هفته مسئله ما نه چندان زنانه، که بیشتر مربوط به مردان است. محور اصلی برنامه این هفته ما مردانی با حجاب اسلامی است. روسری سبز، ریش سیاه، چشمانی آبی، روسری سیاه، عینک سیاه و سیبیلی بور، مچبند سبز، انگشتانی که علامت پیروزی را نمایش می دهند، پیراهن مردانه چهارخانه و ریش پروفسوری و چادری سفید بر سر. اینها تصاویری است که این روزها صفحات اینترنتی فیسبوک و وبلاگ ها را پر کرده است. اعضای کمپینی که در حمایت از یک دانشجوی بازداشت شده تشکیل شده است، اعلام کردند که این بار زنان را در کمپین خود راه نمی دهند و این کمپین کمپینی مردانه است. کمپینی که می خواهد نشان دهد که پوشیدن لباس زنانه هیچ مردی را تحقیر نمی کند. همه چیز از یک روز سرد پاییزی آغاز شد، روزی که مردی جوان پس از پایان سخنرانیش در دانشگاه امیرکبیر ناپدید شد. یک روز بعد تصاویر منتشر شده در وبسایت خبرگزاری فارس نشان می‌داد که او، مجید توکلی، فعال دانشجویی و عضو دفتر تحکیم وحدت، بازداشت شده است. بلافاصله بعد از اینکه تصاویر منتسب به زمان بازداشت او بر روی خروجی عکس این وبسایت قرار گرفت، همه اتهامات او را فراموش کردند. تصاویر منتشر شده مردی را با تهنیش نامنظم نشان می‌داد که مقنعه آبی رنگ و چادر مشکی بر سر داشت. همان مقنعه آبی و همان چادر مشکی اما سرآغاز کمپینی شد که اکنون کمپین دفاع از مجید توکلی نام گرفته است. کمپینی که مردان عضو آن با بر سر کردن روسری و چادر خواستند تا مجید توکلی را تکثیر کنند، نه تحقیر. تحقیری که به گفته آنها هدف جمهوری اسلامی از انتشار تصاویر اولیه مجید توکلی بود. از پویان محمودیان، عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، می‌پرسم که اصلا این کمپین از کجا آغاز شد؟
از ابتدا یک بعد از بازداشت آقای توکلی، کسایی که داخل هستند، نهادهای امنیتی و اطلاعات جمهوری اسلامی، یک پروژه‌ای رو چیدن که آقای توکلی رو که یکی از نمادهای جنبش دانشجویی هست، یکی از اسطوره ها هست، رو تحقیر بکنند. به این صورت که حتی به خیال خودشون تحقیر بکنند، ایشون رو وادار کردند و مجبور کردند که با پوشش زنانه جلوی دوربینشون قرار بگیره و عنوان کردند که با این پوشش قصد فرار داشتن. حالا بماند از که ماجرا چه بوده و چه کردند. پس از این بود که از جانب برخی از وبلاگ نویسا و از جانب برخی از فعالین سیاسی توی سایت اینترنتی پیشنهادی مطرح شد که برای مقابله با این پروژه و این سناریو، فعالین سیاسی و به خصوص مردها با پوششی زنانه و با پوششی شبیه به اون چه که آقای توکلی داشتند بیایند و عکس بگیرند و نشون بدن که پوشش زنانه تحقیر نیست برای مردان. و این آغازگر این حرکت بود و این به سرعت توسعه یا گسترش پیدا کرد در سایت اینترنتی و میان فعالین سیاسی. به نظر ما این حرکت اصلا مضمون نیست، حتی اگر که ایشون با پوشش زنانه از دانشگاه خارج می‌شدن هیچ محل ایرادی نبود این حرکتشون. این مسئله تنها اون نقاط تاریک فکری طراحان این پروژه رو میرسونه که فکر میکردن که جامعه ایران اون به مانند خودشون تفکراتی واپسگرایانه داره و این حرکت رو که با پوشش زنانه و با پوشش مبدل اگر فعالی قصد نجات جانش رو داشته باشه بخوان ارزش منفی بهش بدن. من تا اینجا داخل سایت های اینترنتی و داخل بحث هایی که صورت میگیره ما بین فعالین سیاسی و فعالین مدنی تا حالا به این مورد بر نخوردم که کسی این حرکت رو حتی در صورت صحتش، حتی در صورتی که آقای توکلی با پوشش مبدل از دانشگاه خارج شده باشن، این رو محکوم بکنه. و این به نظر من یک هوشمندی است، هیچ بار منفی ارزشی و اخلاقی نمیشه براش قائل شد.
آیا واقعا آقای توکلی با پوشش زنانه قصد خارج شدن از دانشگاه امیرکبیر رو داشتن یا نه؟
من حدود 4 سال 5 سال با آقای توکلی توی مجمع انجمن اسلامی پلی‌تکنیک فعالیت میکردم و ایشون از دوستان نزدیک بنده بودند. بنده الان خارج از کشور هستم و در تجمع 16 آذر شرکت نداشتم، اما با توجه به صحبت‌هایی که از دوستانم شنیدم، نه همچین چیزی اصلا حقیقت نداره. آقای توکلی با پوشش زنانه یا با اون پوششی که نشون دادن توی سایت ها از دانشگاه خارج نشدن و ایشون رو مجبور کردند به اجبار و به اکراه اون پوشش رو برتن کنند و در مقابل دوربین بایستند. هرچند بسیار اصطلاح ناشیانه هم این کار رو انجام دادن. اون نحوه پوشش و اون چادر سیاه و مقنعه آبی به نظر میاد که پوشش رسمی نیروهای انتظامی داخل ایران باشه.
و بازتاب اون چطور بود؟ آیا فکر میکنید که این تصاویری که منتشر شده میتونه در سرنوشت و پرونده سیاسی آقای توکلی هم تأثیری داشته باشه؟
هدف اولی نهادهای امنیتی این بود که با این حرکت صدا تضعیف روحیه بکنند، دانشجوها رو به اصطلاح به تمسخر و تحقیر بگیرند، شجاعت دانشجوهایی که از جونشون مایه میذارند و میان همچین مراسم های برگزار میکنند. به نظر من این حرکت تاثیر مثبتی داشت و نتیجهش مفید بوده. و میتونه نشان دهنده یک تحول بسیار مبارکی باشه توی فرهنگ ایرانی ها، نشان دهنده سطح توسعه یافتگی و سطح بلوغ فرهنگی ایرانیان هست. این حرکت که نمادها و کوشش های ظاهری که به صورت سنتی و چه تمایز و عاملی برای تبعیض ما بین دو جنس بودند، دیگه اون ارزش اجتماعی و کارکرد اجتماعی خودشون رو ندارن. و همینطور میتونه نشان دهنده این باشه که کسانی که الان نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی رو میگردونند چقدر دیدشون نسبت به سطح توسعه یافتگی ایرانیان بلخص نسل جوان محدود هست و شناخت ناچیزی دارند از تحولات اجتماعی رخ داده در طی چند سال اخیر.
محض تحلیلگران مسائل زنان اینطور مطرح کردن که اصلا این کمپین به نوعی در حمایت از رفع حجاب اجباری علیه زنان هم بوده و این روسری بر سر کردن آقایون در واقع میتونه نوعی اعتراض باشه به حجاب اجباری زنان. آیا واقعا پیشنهاد دهندگان اولیه این کمپین به این موضوع فکر کردن و در حمایت از لغو حجاب اجباری چنین کاری رو انجام دادن یا مجرد صرفا حمایت از آقای توکلی بود؟
ببینید، به نظر من این دو تا بخش رو باید توی دو تا بستر کاملا جداگانه تحلیل کرد و به قضاوت نشست. بحث حجاب اجباری برای زنان با بحث پوشش اسلامی و نحوه پوشش اسلامی دو تا بحث متفاوت هست. به نظر من این حرکتی که آقایان انجام دادند و پوشش با پوششی اسلامی و پوشش سنتی که منتسب به فرهنگ‌های اسلامی هست در مقابل دوربین‌ها ظاهر شدند، در جهت تأیید حجاب اجباری نبوده و همینطور میشه گفتش که در جهت تأیید حجاب اسلامی و نحوه پوشش اسلامی هم نبوده. تنها یک حرکت اعتراضی در جهت به تمسخر گرفتن کسانی که طراحان این پروژه بودند داشته. و این بحثی که شما میگید راجع به بحث حجاب اجباری خود با خود از داخل این مسئله بیرون اومد. به نظر من جز اهداف اولیه کسانی که اینو پیشنهاد دادن بحث حجاب اجباری نبوده، اما از اونجایی که توی 30 ساله اخیر همواره یکی از مناقشه برانگیزترین و یکی از اصلی ترین مباحث تئوریک یا نظری جنبش زنان و همچنین جنبش‌های مدنی داخل ایران بحث ممنوعیت و لغو حجاب اجباری است، پس از این قضایا باز همین قضیه مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت ما بین فعالین سیاسی.
همبستگی و گستردگی طیف مردانی که روسری بر سر کردند چنان غیر قابل پیش بینی بود که افراد و گروه های مختلف را واداشت تا در برابر آن واکنش نشان دهند. هرچند برخی از وبلاگ نویسان این حرکت را بازی وبلاگی نامیده بودند، اما یکی از جدی ترین مطالب منتشر شده در این مورد به قلم شیرین عبادی، تنها زن مسلمان برنده جایزه صلح نوبل منتشر شد. شیرین عبادی در پیام خود نوشت: پسران عزیزم، فرزندان دلبندم، که چادر مادر و روسری خواهرتان را ننگ ندانسته و با افتخار آن را سر کردید. نمیدانم دوست دربندتان مجید توکلی با چه لباس و هیئتی دستگیر شد. آنقدر از خبرگزاری های مربوط به دولت جمهوری اسلامی ایران دروغ شنیدم که هیچ سخن و حدیث آنان را باور نکنم. مهم نیست که با لباس زنانه دستگیر شده باشد یا مردانه، مهم آن است که برخلاف قانون دستگیر شد و هنگام بازداشت به جرم سخنانی که گفته بود او را چنان مضروب کردند که تا مدت‌ها تبدیل به کابوس جوانان شود. اما نمی‌دانستند که شما رؤیا دارید نه کابوس. شما از ستمگر نمی‌هراسید، بل باعث هراس هر ستمگر هستید. شیرین عبادی در ادامه پیام خود آورده است: فرزندانم، شما با حرکت نمادین خود نه تنها از دوست در بندتان بلکه از زن بودن دفاع کردید. شما با این حرکت نمادین نشان دادید که مخالف قوانین تبعیض‌آمیز هستید، مخالف قانونی هستید که زن را نه یک انسان بل نیمی از انسان به حساب می‌آورد و به همین دلیل شهادت دو زن در دادگاه معادل با شهادت یک مرد است. به نوشته شیرین عبادی، مردان با انتشار تصاویر محجبه خود فریاد زدند که به مادرانشان احترام می‌گذارند و حقوق انسانی خواهرانشان را پاس می‌دارند. شیرین عبادی پیام خود را این گونه ادامه داده است: ننگ بر کسانی که زن را ناقص الخلقه و ناقص العقل می‌دانند و به صرف مرد بودن خود را از مادرانشان برتر می‌پندارند. ننگ بر آنانی که بر دامان مادر بزرگ شدند، از شیره جان او تغذیه کردند و وقتی به مسند و مقامی رسیدند وقیحانه برای خود چون مرد بودند حقوقی دو برابر مادر مقرر کردند. از شادی صدر، حقوقدان ساکن آلبان، می‌پرسم: اصلاً چرا خبرگزاری فارس تصاویری را منتشر کرد که در آن مجید توکلی با حجاب اسلامی زنانه به نمایش درآمده بود؟
من شخصاً فکر می‌کنم که این بیشتر روی کردش بیشتر از اون که تخریب خود مجید توکلی باشه به نوعی تخریب جنبش دموکراسی خواهی و نیروهایی که به عنوان رهبران جنبش دانشجویی درگیرن در این مبارزه مردمی بوده.
خانم استاد، چرا از لفظ تخریب دارید استفاده میکنید؟ آیا واقعا نشون دادن یک فرد در لباس زنانه میتونه منجر به تخریب شخصیت اون فرد بشه؟
قطعا از نظر من که اینجوری نیست، ولی اون کسانی که این سناریو رو نوشتن که این عکس ها رو به این شکل منتشر کنن، اون چیزی که توی ذهنشون داشتن اینه که میخواستن از این که مجید توکلی در موقع فرار لباس زنانه به تن کرده و در این حالت دستگیر شده، صرف نظر از اینکه این واقعی هست یا ساختگی، استفاده کنن برای اینکه اونو تحقیر کنن و با استفاده از تحقیر اون در واقع نیروهایی رو که اون رهبری میکرده یا به نوعی نمادشون بوده تحقیر کنن. به این دلیل که در واقع تقویت شاید جنسیتی که پس ذهن همه این آقایون وجود داره، در تمام این سالها خودشون بازتولیدش کردن و در واقع میخواد بگه که این آدم مثل زنها ترسو بود، مثل زنها فرار کرد، مثل زنها ترسید و پنهان شد. این کار به قصد تخریب مجید توکلی انجام شده، هرچند بعد در واقع در حرکت که راه افتاد خوشبختانه از نظر من این تخریب و تخریب نه تنها خونسا شد، بلکه خیلی تونست توجه همگانی رو جلب کنه به اینکه تا چه حد در واقع خبرگزاری فارس و سایر نهادهای وابسته به نهادها و رسانه‌های وابسته به حکومت ضد زنن و فکر کنن لازمه حاضرن از مقدس‌ترین لباس که خودشون میگن به عنوان چادر استفاده کنن برای تخریب و تحقیر فعالان سیاسی.
خانم صد، برخی از تحلیلگرها معتقدند که حرکت عمومی که گروهی از مردان ایرانی انجام دادن و در حمایت از مجید توکلی با پوشش اسلامی، با حجاب اسلامی تصاویر خودشون رو بر روی اینترنت منتشر کردن، به نوعی حمایت از جنبش علیه حجاب اجباری در ایران هم تلقی میشه. آیا شما هم به یه همچین امری قائل هستید یا خیر؟
شخصا من فکر میکنم که بار کردن این هدف که در واقع ابتکاری که گروهی از مردان انجام دادن و پیش بردن تحت عنوان روسری و چادر سر کردن و با حجاب شدن برای نشون دادن اینکه لباس زنانه تحقیر نمیتونه نماد تحقیر باشه، این رو ما بار کنیم برش مبارزه علیه حجاب اجباری، یک کمی بار زیادی هست بر دوش این ابتکار. این یک ابتکار مشخص و محدود بوده با یک هدف روشن از نظر من و مبارزه علیه حجاب اجباری از نظر من نمیتونسته نه در اهداف کسایی که این کمپین رو راه انداختن باشه و نه در حتی در چشم اندازهای بلند مدتشون. هدف اونها جلب توجه عمومی به وضعیت جنبش دانشجو، به وضعیت دستگیر شدگان دانشجو و همینطور به طور خاص به وضعیت مورد مجید توکلی بوده و ابتکار خیلی جالبی در نوع خودش بوده، برای اینکه به نوعی اگه بخوام از زاویه فمینیستی نگاه کنم تونسته کلیشه‌های جنسیتی رو که زن رو فرودست میانگاره و هر چیزی که به زن مربوط میشه از جمله لباس زن رو نوعی تخریب و تحقیر محسوب میکنه زیر سوال ببره. در تا این حد من میتونم به این ابتکار ارزش بدم و معنیش کنم.
برخی از تحلیلگران مسائل زنان هم معتقدند که اصلا گرفتن این تصاویر و منتشر کردن اون از طرف مردانی که دایره حمایت از جنبش سبز رو دارن به نوعی برون افکنی بنیادهای مردسالارانه ذهن اونهاست. هرچند در برخی از عکس ها ما میبینیم که در واقع افراد با پوشش سبز رنگ یا با نشون دادن انگشتاشون به عنوان نمادی از جنبش سبز عکس رو گرفتن، اما برخی دیگه از تصاویر هستش که در اون سعی کردن افراد به نوعی با کرشمه زنانه یا با آرایش زنانه تصویر خودشون رو تهیه بکنن و تحلیلگران معتقدن که این دسته از عکس ها در واقع به نوعی تحقیر خود شخصیت زن هست که حالا داره خودش رو نشون میده.
از یک جنبه هایی وقتی که من به خصوص من وقتی بعضی از کامنت ها یا بعضی از مطالبی که در بعضی از وبلاگ هایی که اتفاقا صاحبانشون رو سری به سر کردن میخوندم، از لابلای جملات واقعا متوجه میشی که این بیشتر از اون چیزی که در واقع حداقل صاحب اون وبلاگ بیشتر از اون چیزی که بخواد کلیشه های جنسیتی رو بشکنه، یه جور نشون دادن یک جور همبستگی مردان است، یک جور همبستگی میان مردان که مثلا نوشته شده بودش که خب حالا ما هم رو سر کردیم چیزی نشد، یا حالا اب نداره از مردونگیمون چیزی کم نیومد با یه رو سر کردن. از این دست در واقع مطالب خیلی خیلی زیاد بود. طبیعیه که تعداد خیلی زیادی از مردان رو سر کردن و همه این آدم ها یک نوع نیستن، یک جور نیستن، در یک جای واحد نسبت مسئله زنان نایستادن و میتونن که روکرت های مختلفی داشته باشن. از نظر من هم بسیاری از اون عکس هایی که همین بچه هایی که شما دارید میگید، یعنی به نوعی خودش تحقیر لباس زنانه، تحقیر رفتار زنانه است، به نظر من یک جور لودگی توش به چشم میخوره، میتونه کاملا تبدیل بشه به عکس داستان، یعنی باز همون کلیشه‌های جنسیتی رو تولید کنه، باز همون نگاه ضد زن و مردسالار رو باز تولید کنه. و متاسفانه ما نمیتونیم بگیم جنبش سبز به صرف سبز بودن، نمیدونم دموکراسی خواهی و خواسته های حقوق بشری داشتن نسبت به بحث زنان هم خیلی مترقیه. در ماهای گذشته علائم متعددی نشون داده شده که در شعارهای جنبش سبز، در رویکردهاش و در سطح رهبری جنبش سبز به خصوص نشون داده شده که باید خیلی هوشیار و مراقب باشیم که مبادا جنبش مردمی برای دموکراسی خواهی کور جنس بشه و نسبت به مسائل جنسیتی بی تفاوت باشه. بنابراین این حرکت که راه افتاده از نظر من میتونه در خودش تناقض‌های متعددی رو حمل بکنه و اگر درست تفسیر نشه و اگر درست تحلیل نشه میتونه گمراهی‌های متعددی هم به نظر من به بار بیاره. بنابراین من فکر می‌کنم که مهمترین چیز اینه که ما روی چند موضوع تاکید کنیم. اول اینکه این کمپین رو فراتر از چارچوبش نبریم، دچار ذوق زدگی نشیم، فکر کنیم که این از حد یک ابتکار جالبی که میتونسته در یک موقعیت کوتاهی توجه همه رو جلب کنه به وضعیت یک زندانی سیاسی، حالا خیلی فراتر رفته و تبدیل شده به یک جنبش علیه حجاب اجباری. دچار این ذوق زدگی های افراطی نشیم، برای اینکه بعدها خواهیم دید که چجوری این مش فروکش خواهد کرد و باز مسئله حجاب اجباری بستر جای خودش باقیه. از نظر من مبارزه برای حجاب اجباری باید از بطن جنبش زنان شروع بشه، باید توسط خود زنان شروع بشه و این مبارزه سال هاست که شروع شده و ادامه داره.
شنونده گفتگو با شادی صدر، حقوقدان ساکن آلمان بودید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران، زنان رو میزد
قوانین تبعیض پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
ازدواج موقت شمشیری دولبه است که از هر سو با نزدیک شوی خطرناک است. این جان کلام کارشناسانی بود که در دو برنامه گذشته مجله هفتگی صدایی دیگر به بررسی جوانب این موضوع پرداختند. در میزگردی با حضور احمد قابل دین پژوه و فاطمه صادقی استاد جامعه شناسی، موانع و مواهب این اصل اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. احمد قابل در جایگاه فقیه مذهبی به ذکر نکات مثبت این اصل پرداخت. او البته تاکید کرد که باید جلوی سوء استفاده مردان متأهل را از این امر گرفت. با این همه به گفته آقای قابل، ازدواج موقت تنها راهی است که با استفاده از آن زنان می توانند به برابری جنسی دست یابند و با استفاده درست از آن می توان از محدودیت هایی که عرف و مذهب برای زنان در نظر گرفته کاست. با این حال آقای قابل اذعان دارد که به زن ظلم شده و احکام اسلام هم آنطور که ایشان برداشت می کند به صورت تمام و کمال حقوق زن را استیفان نکرده است. اما آن سوی دیگر، فاطمه صادقی از اساس مخالف طرح ازدواج موقت در جامعه ایران بوده و معتقد است تا زمانی که مناسبات سالم میان زن و مرد به وجود نیامده، بحث‌های مانند سیغه، دامن زدن به برده شدن هرچه بیشتر زنان و استثمار آنهاست. به گفته خانم صادقی، هیچ کدام از آقایان و حتی خانم‌هایی که سیغه را ترویج می‌کنند، نه خودشان حاضرند روابطی را که دارند برملا کنند و نه حاضرند دختران، خواهران و پسرانشان سیغه شوند یا سیغه کنند. به اعتقاد خانم صادقی، شأن زنی که در جامعه ایران تن به سیغه شدن می‌دهد، از طرف جامعه زیر سوال می‌رود. و البته طرح این موضوع در برنامه صدایی دیگر واکنش‌هایی را هم در پی داشته است که با هم می‌شنویم.
در مورد سیغه یا ازدواج موقت می‌خواستم بگم این موضوع باعث ترویج شهوترانی نیست.
با سلام، من می‌خواستم یه سوالی از آقای احمد قابل بکنم. البته سوالم اینجوری مطرح می‌کنم. آقای قابل، اگه جناب‌عالی تشریف بردین برای پسرتون خواستگاری کنین، آیا شما همچین روی دارین از دختر سوال کنین که آیا شما قبلاً عقد موقت شدین، صیغه موقت شدین یا خیر؟ اگه ایشون بگن آره، آیا شما حاضر هستین برای پدرتون همچین کسی رو در نظر بگیریم برای ازدواج؟ من خواستم سوالم اینجوری مطرح کنم، امیدوارم که یه جواب قانع کننده ای به ما بدین. خیلی ممنون، خدا نگهدار.
سلام علیکم، خسته نباشید. در مورد صدای دیگر، اولین مشکلی که هست خلأ قانونیه و صحبت‌های خانم صادقی بیشتر مورد توجه صحبت‌های آقای قابل در مرحله دوم قرار داره و جامعه ایران بافت خاص خودش داره. تنها تهران و قم نیست، چهار گوشه ایران باید مورد مطالعه قرار بگیره و طبق احتیاج و شرایط فرهنگی این قضیه قانونمند بشه. با سپاس، خداحافظ.
زنه بندی خدا، اجازه صحبت نکردین شما.
چی داری میگیم آقای قاضیون؟ برای زنه اصلا ارزش قائل نیستین شما. یه خود به فکر خود خانوما باشین. من میرسم از دلش.
و سلام. میخواستم ببینم مگه نمیگفتن حضرت محمد گفته واسه دختر یه نکاحی باید گذاشته بشه؟ دختر و پسر برن با هم سیغه شن پس بردان ولشون کنن برن. فقها گفتن. کدوم فقها؟ این فقها که تو زندان تجاوز میکنن به دختر و پسر، اونجا فقها هستن، کتک میزنن، این فقها هستن، ول معترن این فقها. فقط میخواستن اون زمانا پول از مردم بگیرن استفاده کنن بخورن. ما دیگه فقیه مقیه هیچی قبول نداریم. خدا حافظ.
با سلام، میخواستم راجع به این ازدواج موقت که همین الان داره از رادیو پخش میشه یه پیشنهادی بدم. ازدواج موقت در واقع همون روابط بین پسر و دختر یا زن و مرده. و به جای و در یه جایی هم من خوندم در کتاب امام خمینی که نوشته بود کسانی که احتمال داره در یه موقعی به حرام بیفتن، حتی یه زن و مرد میتونن بین خودشون اون عقد رو بخونن. خب پس چه بهتر که مثل کشورهای اروپایی و غربی وقتی میدونن یه زن و مردی با هم ارتباط دارن یا یه دختر و پسری با هم دوست و آشنا و رفیق هستن، اذیتشون نکنن. به مامورین میگن آقا شما کاری بینا نداشته باشین، شلاق و زندان و اعدام و سنگسار و این چیزا نباشه، همون ارتباط خود که با هم دارن همون ارتباط میشه ازدواج موقت. ممنون و متشکرم.
سلام، میخواستم در مورد موضوع صیغه صحبت کنم. میخواستم بگم که شما فقط اینو از دیدگاه و منظر فقه شیعه بررسی میکنید. شما لطف کنید و در هفته آینده با یک عالم و فقه اهل تسنن در این مورد مشورت کنید و نظر اهل تسنن در این مورد را هم بدونید. آقای قابل در مورد شرع میگن، شرع که ما دوتا نداریم تو اسلام، شرع یکی و همون اسلام. پس به طور کلی در فقه سنی هم این مسئله می گنجه. شما لطف کنید با یک عالم و کارشناس فقه اهل تسنن در این مورد مصاحبه کنید. خیلی ممنون، خداحافظ.
به صدای دیگر گوش می کنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
پرونده ازدواج موقت در ایران نه با پخش دو برنامه ویژه به پایان میرسد و نه حتی به تصویب رسیدن ماده 22 قانون حمایت از خانواده میتواند آن را سر و سامان ببخشد، مخصوصا اینکه نهادهای رسمی ایران مانند نیروی انتظامی و مجلس شورای اسلامی هم به میدان آمدند و تلاش میکنند تا این موضوع اجتماعی را که رفته رفته میرود تا به معضلی اجتماعی تبدیل شود سر و سامان ببخشند. در حالی که یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی معتقد است که بحث ازدواج موقت در متن قرآن در سوره نساء آمده است، اما از آن دارد که هرگاه صحبت از ازدواج موقت می شود مردان زندار و متأهل تمایل بیشتری نسبت به مجردها از خود نشان می دهند. همین گفته ها سبب شد تا نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس پیشنهاد دهد که باید از دوران کودکی در کتاب‌های دینی مسئله ازدواج موقت آموزش داده شود تا از این طریق این نوع ازدواج در کشور رواج پیدا کند. کارشناسان مسائل زنان معتقدند بسیاری از پیشنهادهای مطرح شده در مورد قانونمند کردن ازدواج موقت در حدی است که امکان عملی شدن آنها وجود ندارد. از جمله پیشنهاد عضو کمیسیون فرهنگی مجلس که گفته بود بهتر است برای اینکه هیچ گونه سوء استفاده ای از طرف مردانی که متأهلند پیش نیاید، سازمان ثبت احوال برگه‌ای برای ثبت ازدواج موقت در داخل شناسنامه اضافه کند تا همه چیز در این خصوص قانونمند شود. هفته آینده بار دیگر نگاهی خواهیم داشت به بحث ازدواج موقت و اینکه آیا برای ثبت ازدواج های موقت یک برگه جدید به شناسنامه ها اضافه خواهد شد یا نه. همچنین از آقای قابل خواهیم پرسید که آیا حاضرن دختری را که ازدواج موقت کرده برای پسرشان خواستگاری کنند. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، شادمان باشید و پاینده.
خب به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. دوستان میدونید که در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز میتونید که با رادیو فردا در تماس باشید با شماره تلفن پیامگیر ما در شهر پراگ، شهری که بسیار سرد و سفید پوش شده. شماره تلفن پیامگیر ما در پراگ 2042-02-21-12-41-13 و همینطور شماره تلفن پیامگیر ما در ایالات متحده آمریکا که شما را وصل میکنه به پراگ 201-202-82-87-220. و فراموش نکنید باسم میتونید از طریق اسکایپ هم با رادیو فردا تماس بگیرید. کافیست اسم رادیو فردا رو در یک کلمه وارد کنید تا با رادیو فردا در تماس باشید و پیغامتون رو برای ما بگذارید. و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com و پیامگیر ما 20420-603-8741-50. بدرود همکارم.